5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. آمریکا مجوز فعالیت میدان گازی مشترک بین ایران و یک شرکت بریتانیایی در دریای شمال را صادر کرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید 20 میلیون نفر واسطه حمایتی دریافت میکنند. و صندوق بین‌المللی پول از کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا مجوز فعالیت میدان گازی رام در دریای شمال را صادر کرد. این میدان گازی به طور مشترک متعلق به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بی پی بریتانیا است. این میدان گازی از سال 2010 تا سال 2014 میلادی به دلیل تحریم‌های ایران کاملاً غیر فعال بود. بر اساس مجوز وزارت دارایی ایالات متحده که تا آخر اکتبر سال آینده میلادی معتبر است، شرکت‌های آمریکا و غیر آمریکایی می توانند خدمات و محصولات خود را بدون ترس از تحریم ها در اختیار مدیران میدان گازی رام بگذارند. قرار است شرکت انرژی سریکا سهم 50% بی پی یا بریتیش پترولیوم در میدان گازی رام را حداکثر تا 2 ماه دیگر خریداری کند. بر اساس شرایط قید شده در این مجوز، درآمد ایران از فروش گاز تولیدی در میدان گازی رام در یک حساب ویژه ذخیره خواهد شد و ایران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های این پروژه نیز نقشی نخواهد داشت. این شرایط تا زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران پابرجاست ادامه خواهد یافت. ایران تاکنون واکنشی به صدور مجوز و شرایط مطرح شده در آن نشان نداده است. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از توزیع بسته حمایتی دولت به 20 میلیون نفر از اقشار کم درآمد خبر داد. آقای نعمتی پس از جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اعلام کرد این بسته حمایتی که حدود 600 هزار تومان است در 6 ماهه دوم سال و در 2 مرحله به اقشار کم درآمد داده خواهد شد. به گفته آقای نعمتی، اقشار آسیب پذیر جامعه افرادی هستند که کمتر از 3 میلیون تومان درآمد دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته است که دولت 4 بسته حمایتی تهیه کرده و کمک‌های مالی تا پایان سال به صورت کالا و در قالب کارت در بین اقشار کم درآمد توزیع خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، یکی از بسته‌های حمایتی دولت حسن روحانی دادن 100 هزار تومان کارت اعتباری به 10 میلیون نفر برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. حسن روحانی هنوز جزئیات کامل برنامه دولت برای کمک مالی به اقشار کم درآمد را اعلام نکرده است. صندوق بین‌المللی پول با اعلام پیشبینی خود از چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی گفت اقتصاد ایران به دلیل تمدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد. بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 29% و رشد اقتصادی ایران به منفی 1.5% برسد. بنا به پیشبینی این نهاد مالی، در سال آینده میلادی رکود اقتصادی ایران ادامه می‌یابد و میزان تورم به بالای 34% و نرخ رشد اقتصادی به کمتر از منفی 3.5% خواهد رسید. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، به دلیل بالا رفتن نرخ بهره و تنش بر سر تجارت جهانی، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سطح 3.7% باقی خواهد ماند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در 19 کشور در اروپای مرکزی و شرقی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا را کمتر از میزان پیش بینی شده ارزیابی کرده. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی که دقیقاً 1 هفته پیش در چنین روزی به کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه رفت و به ادعای مقام‌های ترک هرگز از آن بیرون نیامد. نگرانی‌ها درباره وضعیت او افزایش پیدا کرده و به دستگاه دیپلماسی آمریکا و کاخ سفید نیز رسیده است. ترکیه در حالی از احتمال کشته شدن آقای خاشقچی خبر می‌دهد که مقام‌های سعودی روز سه‌شنبه به بازرسان ترک اجازه دادند تا برای انجام تحقیقات کنسولگری این کشور را جستجو کنند. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
1 هفته پس از ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه نسبت به این ناپدید شدن ابراز نگرانی کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در این رابطه میگوید از کانال‌های دیپلماتیک با عربستان در این باره صحبت و این نگرانی‌ها منتقل شده است. وزارت خارجه آمریکا از عربستان خواسته است تا تحقیقاتی گسترده و دقیق در این رابطه انجام دهد و نتایج آن را هم به شکل عمومی اعلام کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، مایک پنس معاون آقای ترامپ و پول رایان رئیس مجلس نمایندگان نیز در این رابطه ابراز نگرانی کردند. همچنین دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از کشورهای ترکیه و عربستان سعودی خواسته است تا تحقیقات جامعی درباره ناپدید شدن و مرگ احتمالی جمال خاشقجی انجام دهند و یافته ها را هم به اطلاع عموم برسانند. پیشتر آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل متحد نیز بابت این ناپدید شدن ابراز نگرانی کرده بود. در حال حاضر پلیس و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ترکیه مشغول کار روی این پرونده هستند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است به شخص این پرونده را پیگیری خواهد کرد، چرا که وظیفه انسانی و سیاسی اوست که چنین کند. جمال خاشقچی روزنامه‌نگاری 59 ساله است که سه‌شنبه هفته پیش برای دریافت مدارک طلاقش به کنسولگری عربستان سعودی رفت و به ادعای ترکیه هرگز باز نگشت. عربستان میگوید وی از کنسولگری خارج شده ولی مدرکی دال بر این خروج ارائه نمی‌کند. آقای خاشقچی سالها در کشور عربستان سعودی در مقام روزنامه‌نگار مشغول به کار بوده است. اداره یک شبکه تلویزیونی و سردبیری روزنامه الوطن را بر عهده داشته و نزدیک به 5 سال برای دولت نیز کار کرده و همواره با خاندان سلطنتی رابطه نزدیکی داشته است. با این حال پس از فعال شدن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان کم کم اختلافاتی جدی با خاندان سعودی پیدا می کند. انتقادهایش را شروع می کند و تابستان سال گذشته در تبعیدی خودخواسته به آمریکا می رود. او 3 روز پیش از ناپدید شدن در لندن به خبرنگار سرویس جهانی BBC می گوید بعید می داند که هرگز بتواند روزی به عربستان سعودی بازگردد و همچنین میگوید دامنه برخوردها در عربستان حتی از منتقدان نیز فراتر رفته است و هر کسی را ممکن است شامل شود. جمال خاشقجی در 1 سال گذشته به شکل دائمی برای روزنامه واشنگتن پست ستونی می نوشت و در نوشته هایش از سیاست های عربستان در قبال یمن، در بحران دیپلماتیک با کانادا و همچنین در برخورد با فعالان حقوق زنان انتقاد می کرد. او پیشتر و در زمان قدرت گرفتن محمد بن سلمان در گفتگوی دوستانه با توماس فریدمن نویسنده روزنامه نیویورک تایمز از این اتفاق ابراز خوشنودی کرده و گفته بود محمد بن سلمان تغییرات رادیکالی ایجاد می کند اما نیاز به هدایت دارد، سویه شخصیتی تاریکی دارد و زیادی منزوی و در حلقه نزدیکان خودش است. مقام های ترکیه از روز یکشنبه که خبر این آدم ربایی را فاش کرده اند ابراز نگرانی کرده اند که آقای خاشقجی کشته شده باشد. با این حال پادشاهی عربستان سعودی میگوید این اتهامات پایه و اساس ندارد.
بعد از شنیدن گزارش همکارم سمیرا قرایی نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
در کشور ایران سیل اومده، مردم این همه خسارت دیدن ولی باز هم اولویت دولت ایران سوریه و بازسازی سوریه و غزه و لبنانه. همونجور که یه مش قول الان نوبخ به مردم سیل زده میده که همونجور قولاییه که به زلزله زدگان در کرمانشاه دادن و هیچ کاری هم براشون نکردن. مردم آگاه باشن، جز اعتصاب و تغییر این حکومت فاسد هیچ راهی ندارن.
طبق آماری که در روزنامه کیهان هفته گذشته چاپ شد، آمار گرفتن که در استان هرمزگان الان چیزی حدود 150 تا 200 مدرسه کپری هست. یعنی بعد از 40 سال از حکومت نظام جمهوری اسلامی گذشته فقط توی استان هرمزگان 150 تا 200 مدرسه کپری ما داریم. اون وقت از اون طرف آقایون حالا پولهایی که در یمن و لبنان و سوریه و اونجا حالا خرج میکنن هیچ، میلیاردها تومان هم میخوان پول خرج کنن برای راهپیمایی اربعین. اگر این پولها رو نصفشو در جهت ساخت مدرسه در کشور هزینه کرده بودن، ما الان در هیچ روستایی در هیچ نقطه از کشور مدرسه های قدیمی یا پوسیده و یا کپری نداشتیم.
حکومت جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای 40 سال یک کودک رو رها کردید به امان خدا و هر وقت موقعی که منافعتون ایجاب میکرد این کودک رو آوردید و ازش مشروعیت گرفتید. حالا باید جوابگویش باشید و درست مصداق اعمال و رفتار خودتونه که از این کودک داره سر میزنه و مردم با هم اتحاد پیدا کردن و تا شما رو پایین نکشن ولکن قضیه نیستن آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال گشایش 70مین دور از فعالیت نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، این بزرگترین رویداد ادبی و فرهنگی آلمان از فردا درهای خود را به مدت 5 روز به روی ناشران، خریداران بین‌المللی و دوستداران کتاب باز می‌کند. در نمایشگاه امسال 18 ناشر ایرانی، اکثراً دولتی، در غرفه بزرگ در سالن شماره 5 کتاب‌های خود را ارائه می‌کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
70 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه شاعر معروف آلمان گوته، آغاز به کار می کند. در نمایشگاه امسال بیش از 7100 ناشر از حدود 100 کشور دنیا از جمله ایران با ارائه بیش از 400,000 عنوان کتاب اهم از چاپی و دیجیتال شرکت کردند. در 3 دهه اخیر صرف نظر از یک محرومیت 10 ساله ناشران ایرانی از شرکت در نمایشگاه فرانکفورت به دلیل اعتراض اتحادیه ناشران آلمان به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه کتاب گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. تا این مدت یک بار هم به خاطر بدهی جمهوری اسلامی ایران که گفته می شود 60,000 یورو بوده، نمایشگاه کتاب مانع شرکت ناشران دولتی ایران شد. امسال اما به گفته امیر مسعود شهرامنیا، مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های ایران، 18 ناشر در غرفه بزرگی که به غرفه ملی ایران موسوم است، کتاب‌های خود را ارائه کردند. در این میان در آستانه برپایی نمایشگاه فرانکفورت، سفارت آلمان در تهران از دادن ویزا به بیش از 20 نفر از فعالان غرفه ایران خودداری کرد، ولی به گفته آقای شهرامنیا با رایزنی‌های به عمل آمده برخی از این افراد موفق به دریافت روادید شدند. سوای 18 ناشری که در غرفه بزرگ ایران در سالن شماره 5 نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور دارند، 2 ناشر مستقل ایرانی هم با نامهای شباویز و نظر در سالن‌های دیگری کتاب‌های تازه خود را ارائه کردند. نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت دارای چه ویژگی‌هایی است؟ به این پرسش جلال رستمی، مدیر نشر حافظ گوته در آلمان، اینگونه پاسخ گفته.
اولین ویژگی نمایشگاه کتاب در فرانکفورت این هست که هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه شرکت میکنه. کشور مهمان این امکان رو میابه که کتابهای نویسندگان این کشور به طور گسترده در آلمان به زبان آلمانی ترجمه بشن، معرفی بشن. بعد انتخاب یک نویسنده آلمانی زبان هست، این نویسنده جایزه ادبی نمایشگاه به خودش اختصاص میده. بعد دادن جایزه صلح ناشرین و کتاب فروشی های آلمان هست، علاوه بر این که یکی از بچستگی های نمایشگاه کتاب در فرانکفورت خرید و فروش حق چاپ و نشر کتاب هست.
یکی از خصوصیات نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت گزینش یک کشور میهمان است که امسال این جایگاه نصیب گرجستان شده. انتخاب بهترین نویسنده کتاب در گستره ادبیات آلمانی دیگر بخش این نمایشگاه است که امسال به رأی داوران خانم اینگر ماریا مالکه برگزیده شد. جایزه 25,000 یورویی این نویسنده آلمانی به خاطر نگارش رمانی به نام مجمع الجزایر طی مراسمی یک شنبه آینده به خانم مالکه اهدا و این مراسم نیز از برخی از شبکه‌های رادیو تلویزیونی آلمان پخش می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.